أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با ارادت اونها با هم سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. در بحث مقارنات نماز بودیم، گفتیم که بعد از تکبیرت الاحرام استعاذه ابتدا و سپس تسمیه قرار داره. بحث استعاذه رو مفصل تا یه چند جلسه خدمت عزیزان عرض کردیم و وارد بحث تسمیه شدیم. مقداری راجع به بحث تسمیه خدمت عزیزان صحبت کردیم و ما بقیش موند، دیگه چند هفته است نرسیدیم به این بحث بپردازیم. حالا سعی میکنم یه مقدار راجع به مبحث تسمیه صحبت کنیم و انشاءالله بدانیم که تسمیه یعنی چه. اینکه بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، با نام الله رحمان رحیم وارد قرائت نماز میشیم، این تسمیه یعنی چه؟ اشاره کردیم که برای اولیاء خدا، برای کمل از اولیاء، تسمیه مرتبه بسیار بالایی است و اون این است که خود اون ولی خدا میشود اسم الله. و گفتیم که رسیدن به این مرتبه مراحلی داره. ابتدا باید استعاذه به معنای حقیقی کلمه که مشروح خدمت عزیزات توضیح دادیم باید محقق بشود، یعنی منزل استعاذه به تمام معنا طی بشود. و در مرحله دوم هر چقدر که در واقع آثار ولایت شیطان بر وجود انسان ضعیف میشه و علائم شیطانیه در وجود انسان رنگ میبازه، که علائم شیطان چیه؟ در ظاهر و رفتار چیه؟ خلاف احکام الله عمل کردن. این یک علامت شیطانی است که در بشر میتواند وجود داشته باشه. تو باطن چی؟ تو باطن عجب، استکبار، خود بزرگ بینی و همسال اینها، این هم سمه و علامت شیطان است در باطن بشر. و در باطن باطنش چیه؟ خودبینی، خودخواهی، خودپرستی. خب حالا استعاذه ما رو میخواد از این مبرا بکند. به هر مرتبه‌ای که از اینها ما مبرا بشیم، کم کم ظاهر، باطن و باطن باطن وجود ما در واقع علامت و رنگ الهی میپذیره. ظاهر وجود انسان در واقع میشه محل عمل به احکام الله، احکام فردی و احکام اجتماعی شریعت الهی. باطن انسان علامت الهی درش چیه؟ عبودیت، اون حالت ذلت نفس است در برابر پروردگار و عظمت الهی. و باطن باطن چیه؟ اون خداخواهی، خداجویی، خدابینی است. حالا هر چقدر که این پیش برود، در واقع این سالک الالله سمه و علامت بندگی و سمات الله درش ظاهر میشه. اوائل میشه محل ظهور سمات الله، علائم الهی، نشانه های خدایی. اما اگر این به حد تمام برسه چی میشه؟ خود این شخص میشود اسم الله، خود این شخص میشه اسم الله. گفتیم اسم فقط که اسم لفظی نیست، که اسماء خارجیه هم داریم، و این میشود اسم الله. نمونه کاملش رو شما در مورد اهل بیت میبینید، قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ایم ما تدعو و له الاسماء الحسنا. ائمه فرمودن نحن اسماء الحسنا، اسماء حسنای خدا ما این. از خود شخص می شود اسم الله تو مرحله کامل تسمیه. اول اتصاف به سمات الله و به علامات الهی است، اما در نهایت به جایی می رسه که به مقام اسمیت می رسه سالک الالله. و وقتی رسید به اینجا خودش میشه اسم الله. اشاره کردیم اینا رو، من یادآوری جلسات قبل رو دارم میکنم، گفتیم این همون اوائل مرتبه قرب نوافل است، که تو قرب نوافل یادتونه دیگه حدیث قدسی قرب نوافل رو، خدای متعال فرمود بنده من به وسیله هیچ چیزی همچون واجبات نمیتواند به من نزدیک بشود، انجام واجب. بعد فرمود حالا واجباتش که انجام داد، بعد انه لا يتقرب الي بالنافله یا بالنوافل، او از رهگذر مستحبات به من تقرب میجوید، و این تقرب تا به جایی میرسد که حتی احبه، کار به جایی میرسد که من خدا دوستدار و محب و عاشق و دلباخته این بنده میشم. بعد فرمود وقتی اینجوری شد، این بنده من میشم زبان او که با او حرف میزنه، من خدا میشم دست او که این بنده با اون دست چیزی رو میگیره و کاری میکنه، من خدا میشم چشم او که این بنده با اون چشم میبینه و قص الله هازا. خب وقتی اینجوری شد، این دیگه از خود عبد چیزی به جا نمون دیگه، لسان الله شد، ید الله شد، عین الله شد، سمع الله شد. لذا وقتی این نماز میخونه، فی الواقع کی داره نماز میخونه؟ خود خدا داره نماز میخونه. ان ربک یصلی، همونطور که تو اون حدیث آمده خود خدا داره نماز میخونه. در واقع با لسان الله نماز خونده میشود، قرائت نماز، از کار نماز گفته میشه، چون من میشم لسان این عبد که با او سخن میگه دیگه. پس این عبد که داره آیات قرآن رو میخونه، از کار نماز رو که میگه، فلواقع به لسان الله داره این آیات خونده میشه و این از کار گفته میشه. این مرتبه بسیار بلندیست که مال اولیاء بزرگ خداست، از کمل اولیاء به اینجا میرسن، این مقام اسمیت. که حالا همه اولیاء بزرگ خدا همه هم مرتبه نیستند، مظهریت اسما فرق میکنه در اولیاء خدا. بله، این 14 نور پاک مظهر اسم جامع حق متعال، اسم اعظم حق متعال، همون چیزی که تعبیر به الله می شود، مظهر اونه. که خب این اسم، اسم جامعه، پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین در این مرتبه قرار دار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولی خب سایر انبیا و اولیا که در این مرتبه نیستن، حتی پیامبران اولوالعزم به اینجا نرسیدند که پیغمبر خاتم رسید و نفس پیغمبر خاتم که امیر المؤمنین است رسید، و ائمه اطهار علیهم السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیدند. خب این مال اولیا که در مقام تسمیه به کجا میرسن. اما امثال بنده ناقص یا مبتدی و دوستان اهل راه و متوسطینی که به میانه های راه رسیدن، خب طبیعتاً اونها به اینجا راه پیدا نکردن هنوز. لذا وقتی که میگن بسم الله الرحمن الرحیم، چون بسم الله رو، این حدیث رو قبلا هم اشاره کردم ولی حالا بخوانم مجدد، از امام رضا علیه السلام، عن الرضا علیه السلام حین سئل عن تفسیر البسم الله. این روایت از امام رضا علیه السلام نقل شده وقتی که از اون حضرت در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم سوال شد. قال معنا قول القائل بسم الله ای اسم نفسی سمتن من سمات الله. حضرت فرمودن این سخن گوینده که میگوید بسم الله معناش اینه که من خودم رو با نشانه ای با علامتی از علامات الهی نشاندار کردم. قال الراوی فقلت له ما السمه. راوی این روایت میگه من خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم که این نشان و سمه ای که شما میگید این سمه معنیش چیه؟ قال العلامه. حضرت فرمود معنای سمه علامته. پس بسم الله الرحمن الرحیم یعنی علامت، داغ عبودیت حق رو، صفات الهی رو، نقش الهی رو در خود زدم و خودم رو به اون علامت معلوم و نشاندار کردم. بسم الله یعنی اسم و نفسی سمتن من سمات الله. خب حالا ادب تسمیه برای مبتدی ها مثل بنده، برای متوسطین مثل برخی از عزیزان اینه که وقتی که بسم الله میخوان بگن این داغ عبودیت حضرت حق رو بر قلب خودشون بزنند، به دل آگاهی بدن، حالی کنند، تفهیم کنند در واقع سمات الهی رو و علامات پروردگار رو. فقط این که به زبان بگیم بسم الله الرحمن الرحیم رو عبور کنیم، خب این حق تسمیه نیست. واقعا اشاره کردم پناه میبریم بر خدا، کسی که در وجودش سمات شیطانی حاکم است، یعنی ظاهرش مخالفت با شر، باطنش تکبر و خود بزرگ بینی و عجب و باطنش خود بینی و خود پسندی، وقتی این میگه بسم الله الرحمن الرحیم، فی الواقع این خود شیطانه که داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم. بنابراین باید تسمیه حقیقتش محقق بشه، یعنی اون سمات الهی، اون صفات الهی، اون علامات عبودیت و بندگی حق متعال، این داغ بندگی بر دل زده بشود، دل بفهمد، بچشد حقیقت عبودیت رو. باید سعی کنه سالک الله وقتی میخواد بگه بسم الله الرحمن الرحیم دلش رو با خبر کنه از حقیقت سمات الله. اگر این کار رو بکنه، خب این امید هست که کم کم یه شمه ای از عنایات الهیه رو بتواند دریافت بکنه و شامل حالش بشه و یه مقدار از جاماندگی های مسیر کمال درش ترمیم و جبران بشه به لطف خدا و کم کم راه پیدا کنه به اسماء الهی و همون چیزی که در مورد حضرت آدم قرآن فرمود علم آدم الاسماء کلها. یه علمه به معنی علم ذهنی و تصورات علمی نیست، این علمه یعنی آدم شد واجد اسماء الله و انشالله باید کاری کرد که به تدریج در واقع این تعلیم اسماء در مورد ما هم صورت بگیره. یعنی سالک باید تلاش بکند که انشالله به لطف الهی با عنایات الهی مشمول تعلم اسماء از جانب خدا بشه و دری از این حقایق بلند به روی قلب او باز بشه و انشالله به سمت مقصود به هر حال گام بتونه برداره. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله چی؟ الرحمن و الرحیم. شاید تو این بسم الله الرحمن الرحیم اون سمه و علامت که داره فرد میگه من خودم رو با این علامت نشاندار کردم، اون علامت علامت رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه یه حق متعال باشه. چون میدونید بعد از اسم الله اسم الرحمن شاملترین و فراگیرترین اسم حق متعاله. رحمان رحمت عام و شمول است، اصل وجود موجودات، مظهر رحمت رحمانیه حق متعاله و کمالات وجودی موجودات نتیجه رحمت رحیمیه ی حق متعاله. اینکه یه موجودی هست این نتیجه رحمت رحمانی است، اینکه موجودی که هست حالا کمالاتی داره، مثل اینکه حیات داره، علم داره، قدرت داره، اراده داره، امثال اینا، اینا دیگه آثار رحمت رحیمیه ی حق متعاله. خب این دوتا اسم از فراگیرترین اسماء، از اسماء محیطه حق متعالن که همه عالم وجود رو در بر میگیرن و همه عالم وجود در ظل این دو اسم قرار دارن. اگر وجودی به موجودی رسیده و اگر کمالات وجودی به موجودی رسیده، اینا از رهگذر این دو اسم بزرگ رحمان و رحیم حق متعاله. شنیدید که حالا رحمان فراگیر است و رحیم مختص مؤمنین است. اما این رو هم توضیح بدم خدمتون. ببینید اگر اسم رحیم رو گفتند مختص مؤمنین است، نه به این خاطر که این اسم عام و شمول و فراگیر نیست، بلکه به این خاطره که اون افرادی که این رحمت رحیمی شامل حالشون نشده، خودشون رو از این رحمت محروم کردن با سوء اختیار خودشون. بلا رحمت رحیمی هم که اومده برای همه آمده. نمونه شو بگم، وجود انبیا از مظاهر رحمت رحیمی حق، درسته؟ خدا پیغمبر فرستاد برای اینکه آدمها رو به کمال برسونه دیگه، این مظهر رحمت رحیمی حق متعاله. خب پیغمبر که آمد که نگو من برای این چهار نفرم، پیغمبر گفت انی رسول الله علیکم جمیعا، فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و ما ارسلناک الا کافتا للناس. ببینید پس این پیغمبر که مظهر رحمت رحیمی حق متعاله، مختص یه نفر نیست، اومده برای همه، منتها همه متمتع از این رحمت نمیشن، یه عده‌ای با سوء اختیار خودشون به دست خودشون را از این رحمت محروم میکنن. بنابراین رحمت رحیمیم عام و شمول به اقتضای نفس خود رحمت، و اینکه گروهی از او برخوردار نمیشن مال اینی که خودشون به دست خودشون سبب محرومیت خودشون رو فراهم کردن. بنابراین رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه دو اسم بزرگ حق متعاله که بعد از اسم الله از اسماء محیط و فراگیره. خب حالا میخواد سالک بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی علامت رحمت رحمانیه و علامت رحمت رحیمیه رو، علامت رحمان و علامت رحیم رو برخیش بزند، این صفت رو در خود ایجاد کند، خودش رو نشاندار به این نشانها بکنه. خب لازمش چیه؟ لازمش اینه که باید رحمتهای پروردگار رو به قلب خودش برسونه، قلب بچشد، بفهمد، ادراک بکنه، و بعد این قلب بشه قلب رحمان و رحیم. این قلب باید بشه سرشار از رحمت، سرشار از مهر برای همه، همونطور که رحمت رحمانی و رحیمی حق متعال فراگیر بود و عام و شمول، همونطور رحمت رحمانیه و رحیمیه که در قلب این سالک هم ظهور می کند باید فراگیر باشه. خب علامت این که یه همچی اتفاقی افتاده چیه؟ اینه که نسبت به همه محبت داره، به همه به دید محبت نگاه میکنه، به همه به دید لطف نگاه میکنه، به همه بندگان خدا خیر و صلاح همه رو میخواد، همونطور که انبیای بزرگ الهی این گونه بودن، اولیاء بزرگ خدا این گونه بودن، اتم اونها پیغمبر اکرم که رحمتون للعالمین است، و اهل بیت بزرگوارش که اونها هم این رحمتون للعالمینی پیغمبر به تمام عیار در اونها تجلی کرده، این گونه بودن، خیر همه رو میخواستن، هیچ کسی رو محروم از خیر نمیخواستن. انبیاء و اولیاء دو تا نظر دارن به سمت بشر. یه نظر، نظر سعادت اجتماعیه اینکه جامعه جامعه متعالی باشه، جامعه پاکی باشه، جامعه برخوردار از عدالت باشد، جامعه برخوردار از اخلاق و فضیلت باشد، جامعه برخوردار از رفاه و آسایش باشد، جامعه برخوردار از امنیت باشد، خب مستلزم عمل به احکام الله است تحقق چنین جامعه. احکام اجتماعی دین اگر اجرا بشود، جامعه چنین ویژگی هایی رو پیدا میکنه. نظر دیگر انبیا به سعادت فرد بود، یعنی تک تک افراد رو هم سعادتمند میخواستن. هر دوی این سعادت، هم سعادت اجتماعی هم سعادت فردی، مورد علاقه انبیا و اولیا است. لذا قوانینی که انبیا و اولیا میارن در قالب قواعد و قوانین شرع، هر دوی این هدفها رو دنبال میکنه. اینجوری نیست که بگیم مصلحت فرد رو قربانی کند برای تحقق مصلحت اجتماع، نه، در آن واحد هم مصلحت جامعه و هم مصلحت فرد رو توأمان محقق میکنه و این ظهور اون خیرخواهی عام انبیا و اولیاء الهیه. حتی تو احکامی که صورت ظاهر شاید در جنبه فردی آدم نبینه رحمت، مثل چی؟ مثل که یک کسی مرتکب یه جرمی شده، دارن مجازاتش میکنن، دارن قصاصش میکنن، مورد تنبیه و مجازاتش قرار میدن، حدودی براش جاری میکنن، تعزیراتی در موردش در واقع مقرر میکنن. خب صورت ظاهر ممکنه بگیم بله، به خاطر مصلحت اجتماع این آدم این دوز رو دستش قطع کردن، یا این آدم جنایتکار رو اعدام کردن، پس مصلحت این فرد قربانی مصلحت جامعه شد، در حالی که اینجوری نیست. اگه درست نگاه بشه، تمام مجازات هایی که دین آورده برای مجرمان، علاوه بر این که مایه حیات جامعه است، مایه حیات خود این مجرم هم است. حالا مجازات های سبکترش که خیلی روشنه، داره تنبیه میشه این مجرم برای اینکه دست بکشه از تخلف و جرم، دست بکشه از ظلم و فساد. پس این هم جامعه رو داره اصلاح میکنه، این قانون جامعه رو از گزند این رفتارهای ناشایست داره مسون میدارد، هم خود این متخلف رو، خود این مجرم رو داره تربیت میکنه با همون یک حکم مجازاتی که داره جاری میشه. اما حالا ممکنه تو حکم اعدام بگید نه، اینجا دیگه نه، یا مثلا تو جنگ داریم یه کافری یه مشرکی رو میکشیم، بگید اینجا دیگه نه دیگه، این که دیگه داره از بین میره، پس فقط مصلحت اجتماع مد نظره، در حالی که اونجا هم مصلحت خود این فردم مد نظره، یعنی خیرخواهانه این آدم داره اعدام میشه. چرا؟ چون این آدم اگر بماند و این راه باطل خودش رو ادامه بدهد، هر لحظه عذابهای عظیم جاودانه رو داره برای خودش جمع میکنه که صدها سال عمر این دنیا با یک ساعت تحمل اون عذابهای اخروی برابری نمیکنه. پس اینی که دارن اینجا اعدامش میکنن، دارن او را از اون عذابهای سنگین اخروی بیشتر مسونش میدارن. اینم یه اقدامیه به نفع این، یه قدمی است که به سود این برداشته شده. اگه تو جنگ مشرکی رو میکشن، یا اگر در صحنه قضاوت و اجرای عدالت مجرمی رو اعدام میکنن، فلواقع مصلحت خود این مجرم هم مد نظره، چون این مجرم همه هستیش که به تولد و مرگ محدود نمیشه، اصل هستی بشر مال بعد از این دنیاست، و این اعدامی که در مورد او دارن انجام میدن تأثیر مثبتی برای آخرت او و زندگی جاودانه او داره. لذا اون رحمت عام که خیر همه رو میخواد در قالب قوانین دینی ادیان الهی اینجوری ظهور میکنه، حتی خشنترین و شدیدترین مجازات ها که مجازات اعدام و قتله. خب یکی از نموده های رحمت رحیمیه چیه؟ هدایت خلقه. انبیاء الهی مظهر تام میشن، مؤمنین هم موظفه به این وظیفن. وظیفه مؤمن چیه؟ امر به معروف و نهی از منکر و دلالت به خیر. خب حالا اگر تو امر معروف و نهی از منکر این رحمت رحیمی حاکم بود مؤثر واقع میشه، بلا خدا اینا کرده اگر رحمت رحیمیه سبب امر و نهی نباشد، فرد داره امر معروف و نهی از منکر میکنه که خودی نشون بده اعمال قدرتی کرده باشه، دیگران رو تحت فرمان خودش مطیع کرده باشه، به این دلیل امر معروف و نهی از منکر میکنه، این نه تنها هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، بلکه چه بسا هم اون فرد مقابل رو به لجاجت بیفکنه و مسترترش بکنه در رفتن راه منکر و ترک معروف، و هم خود این آدمی که داره امر معروف و نهی از منکر میکنه به این شکل، خود این امر معروف و نهی از منکرش یه منکره. چرا؟ چون به انگیزه این که خودی نشون بده، قدرتی نشون بده داره این کار رو میکنه، این خودش گناهه، معصیت برای خود این آمر و ناهی، علاوه بر اینکه رو خود اون فردی که مورد امر و نهی قرار گرفته تأثیر منفی میگذاره، او رو اصلاح نمیکنه. اگر راست‌راستی طالب اصلاح فرد بخواد باشه، باید این آدم از سر خیرخواهی، محبت، دوست داشتن او در صدد اصلاح او بر بیاد. اگر این رحمت نباشه، این محبت نسبت به اون فردی که مورد امر و نهی قرار میگیره نباشه، هیچ فایده ای که نداره، هیچ چیز ضرر هم داره. یادتونه تو مباحث کتاب مصباح یه جمله ای رو خوندیم که تو آخر الزمان امر به منکر و نهی از معروف میشه، بعد توضیحی داده شد اونجا چی بود؟ گفتیم نه به این معنا که میان میگن مثلا این کار منکر رو انجام بدید، اون کار معروف انجام ندید، نه، چنان بد امر به معروف میکنن که از هزار تا نهی از معروف در واقع اثر مخربش بیشتره، چنان بد و ناشایست نهی از منکر میکنن که از هزار تا امر به منکر تخریبش بیشتره. لذا این صورت ظاهر داره میگه نماز بخون، اما جوری میگه که اینو برای همیشه بی نمازش میکنه. صورت ظاهر داره میگه مثلا بی عفتی نکن، بی حجابی نکن، نمیدونم بی حیایی نکن، اما برای همیشه از این یک آدم به شدت بی حیاتر و بی پرواتر نسبت به گناه میسازه. این که تو آخر الزمان امر به منکر میشه و نهی از معروف میشه، مصداق بارزش همین میتونه باشه، یعنی امر به معروف و نهی از منکری که از رحمت بر نمیخیزد، با خشونته، با دشمنی طرف مقابله، در مقام در واقع اعمال غضب، در مقام اعمال زور و قدرت، در مقام اظهار وجود، اظهار قدرت، خود بزرگ بینی و خود بزرگ نشان دادن به دیگرانه. طبیعتا این هیچ اثر سازنده ای نداره. اما اگه به عکس واقعا اون حس رحمت، شفقت، مهربانی، دوستی، او رو هم نوع خود دانستن و به او محبت و لطف داشتن، خواهان خیر و سعادت او بودن، اینا سبب بشه که فرد در صدد بر بیاد، این فرد بی توجه رو بهش توجه بدم، این فرد ناآگاه رو آگاهش بکنم، متوجهش بکنم که داره به خودش ضرر میزنه، برای خودش زیان داره این کاری که میکنه، اگه اینجوری از سر مهر و محبت باشه که این از همون قلبیه که رحیمیت درش تجلی کرده، اگه اینجوری باشه قطعا این امر معروف و نهی از منکر میتواند خیلی مؤثر و سازنده باشه، احیا کنه جامعه رو، احیا کنه فرد رو. خیلی از افراد سخت دل و گردن کش رو هم اینجوری اگر امر معروف و نهی از منکر بکنن، اونها نرم میشن و تسلیم میشن و راه معروف رو پیش میگیرند و دست از راه منکر برمیدارند. حالا یه نمونه این رو من عرض کنم خدمتون که قرآن کریم فراوان نمونه ها نقل کرده، ولی این یه نمونه رو به عنوان مثال روش تأمل کنیم ببینیم چی کار میکنه خدای متعال، خدایی که رحیم است، برای ظهور رحیمیتش چگونه رفتار میکنه. خب فرعون رو میشناسیم، فرعون موجود شقی موجود ستمگر، موجود خونخوار، موجودی که انا ربکم الاعلا میگفت، ادعای خدایی میکرد، موجودی که اونقدر بیرحم و آلوده و سرشار از فساد بود که همین که خوابی دید و خوابش رو به خوابگزاران نقل کرد و اونها تعبیر کردن که کسی در بنی اسرائیل متولد میشه، پسری که وقتی بزرگ شد تخت و تاج تو رو از تو خواهد ستاند و دستگاه حکومت تو رو از بین خواهد برد، با همین تعبیر خوابی که براش کردن هزاران مرد بنی اسرائیل رو بیگناه کشت، هزاران زن بنی اسرائیل رو از شوهرانشون جدا کرد، هزاران طفل نوزاد رو سر برید و از بین برد، به خاطر اینکه موسی به دنیا نیاد. به تعبیر قرآن یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. فرعون یه همچین موجودیه. خب این فرعون، حالا خدایی که رحیم است، با رحمت رحیمی خودش ببینید با این فرعون چی کار کرد. خدا میخواد این فرعون رو مشمول رحمت رحیمی خودش کنه، یعنی هدایتش کنه، اصلاحش کنه. چی کار میکنه؟ میاد تو همه بشر میگرده، متواضع ترین انسان، متکامل ترین انسان، شایسته ترین انسان رو که موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام هست رو انتخاب میکنه و تحت تربیت ویژه خودش میگیره موسی رو تا بپرورونتش برای اون کاری که قصد داره از طریق او انجام بده. او رو میپرورونه. از همون دیگه داستان موسی رو به خاطر دارید دیگه، وقتی به دنیا آمد و مادرش ترسید بر جان این نوزاد، خدای متعال امر کرد که او رو بذارش توی جعبه‌ای، توی ظرفی و بندازش توی آب و کسی که دشمن او و دشمن منه او رو خواهد گره و نگران حال او نباش، ما او رو دوباره به تو برمیگردانیم. خدا چجوری مدیریت کرد این جریان رو تا این موسی جان سالم به در ببرد و به دست و زیر در واقع چتر حمایت خود فرعون فرزند کش این فرزند رشد بکنه، اونم در دامن دایه‌ای که مادر اصلی موسی علیه السلام. بعدم موسی کم کم که بزرگ میشه او رو تحت تربیت میگیره و لما بلغ اشده وستوا، وقتی که دیگه رشد کرد موسی، آتیناه حکما و علما، هم حکم و حکمت الهی به او داد، هم علم و دانش الهی خدای متعال به موسی داد و کذالک نجز المحسنین. قرآن فرمود خطاب به موسی، انختر تو که خودم تو رو برگزیدم موسی برای این مأموریت بزرگ و خودش میپرورانه. فرمود بله تسنع علا عینی، تحت نظر من تو رو بسازم، ساخته بشی، رشد بکنی برای اون هدفی که من دارم. یا فرمود بستنع تو کل نفسی، ای موسی من تو رو ساختم واسه خودم فقط. حالا با این همه تدابیری که خدا برای موسی اندیشیده، از دوران نوزادی تا این مرحله، علم و حکمت به او داد و او رو مأموریت بخشید، چقدر کار کرد روش، به تعبیر قرآن و فتناک فتونا، او رو آب دیده کرد به گونه های مختلف، حتی موسی رو فرستاد یه دوره پیش شعیب پیامبر برای اینکه اونجا ساخته بشه، حدود شاید 8 سالی پیش شعیب این پیامبر بزرگوار الهی تحت تربیت او قرار گرفت. و بعد از اینکه این دوره تربیتی رو هم موسی طی کرد، موسی رو آورد از شعیب جدا کرد و تو راه بازگشت به مصر وسط بیابان اونا راه حکم کردن، تو شب تاریک سرد با زن و بچهش، یعنی دیگه واقعا امیدش از همه جا قطع شد موسی، این انقطاع کامل، انقطاع کامل. الهی حبلی کمال الانقطاع الهی. تو اون شب ظلمانی دیگه از همه جا توجهش قطع شد. خب اونجا بود که روی اون قله مرتفع شعله نوری دید. آنس من جانب دوره نارا، از طرف اون کوه یک آتشی دید، شعله برافروخته ای دید. به زن و بچهش گفت که اینجا صبر کنید، من برم شاید یک قبسی از اون آتش بیارم برای اینکه شما گرم بشید یا راه رو پیدا کنیم از اون طریق. وقتی آمد نزدیک شد، فلما اتاها نودی من شاط الواد الایمن فی البقعة المبارکه من الشجره ان یا موسی انی انا الله رب العالمین. وقتی آمد توی اون وادی مبارک و ایمن، تو اون بقعه مبارکه، ندا آمد خطاب به موسی که ای موسی، من الله هستم که پروردگار جهانیانه. یعنی رسید به این مرتبه مکالمه با حق متعال، ملاقات با حق متعال. ببینید چی کارا داره میکنه موسی رو تا آمادش کنه برای فرعون، برای اون شقی. خب این همه کار کرد رو موسی عمری تا موسی رو بسازه و به اوج قله کمال برسونه، به اوج قله کمال عبودیت و بندگی حق متعال. برای کی؟ برای هدایت یک بنده شقی و سرکش و متمردی مثل فرعون که کوس انا ربکم الاعلا میزنه و ادعای خدایی میکنه. این رحمت رحیمی حق رو میخوام ببینید که برای یک موجودی مثل فرعون خدا چیکار کرد. خدا میتونست فرعون رو به خاطر این تمرد، به خاطر این جسارت، به خاطر این استکبار نابودش کنه، جانش رو بگیره، یه صاعقه بفرسته بسوزونتش و خاکسترش کنه، از بین ببرتش. اما این کارا رو که نکرد، هیچی. موسی رو این همه سال روش کار کرد، پروروند، بعدم برای اینکه تنها نباشه در این راه مأموریتش، یه برادر بزرگواری مثل هارون علیه السلام رو هم به مددکاری و معاونت او میگماره. حالا این دوتا انسانی که گل سرسبد انسانیتن تو جهان اون عصر، اینا رو برمیگزینه. خب وقتی اینجوری شد، موسی ساخته شد و هارون هم به او ملحق شد، با او چی فرمود؟ فرمود اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیافی ذکری. ای موسی، تو و برادرت با هم برید آیات من رو ببرید و سستی هم نکنید در یاد من. حالا که میخواد بفرستش به سوی فرعون، میگه چی؟ میگه موسی، هارون، اذهبا الى فرعون انه طغى. برید دوتایی پیش فرعون، او سرکشی کرده، طغیان کرده، طاغوت شده. اما چی؟ فقولا له قولا لینا، با زبان نرم و سرشار از مهربانی با فرعون سخن بگید. لعله یتذکر او یخشا، شاید دیدید یه وقتی متذکر شد فرعون، یه وقتی دید خدا ترس شد، از خدا ترسید، از پیامد رفتارهای خطرناکی که در پیش گرفته ترسید و اصلاح شد. خب این سبک امر به معروف و نهی از منکر قرآنی است که گفتیم امر به معروف و نهی از منکر و ارشاد منحرفین و گمراهان، اگر ظهور رحیمیت باشد در فرد آمر و ناهی، بله میتونه مؤثر واقع بشه، در بسیاری از موارد تأثیر میکنه. بسیار نادرن کسانی که اگه اینجوری دعوت بشن نپذیرن، تأثیر نپذیرن. و حتی اگر ما یقینم داریم که طرف تأثیر نمیپذیرد، ما حق نداریم از اون خیراندیشی، خیرخواهی، انگیزه سرشار از محبت و مهربانی و دوستی در امر به معروف و نهی از منکر ذره ای کم بکنیم. ما خیر او رو میخواییم ولو او پذیرا نباشد. امر و نهی ما از سر عصبیت، از سر خشونت، از سر لجاجت، از سر انتقامگیری، از سر تلافی کردن و همثال اینا نباشه. راستی با همه وجود طرف رو دوستش داشته باشی. اگه از سر خیر خواهی او امر معروف و نهی از منکر بکنیم، ظهور رحیمیت است و تأثیر میگذاره در بسیاری از موارد الا شذ و ندر، که اونا شقاوتشون به حد تمام رسیده. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا بسیار نادره، بلا بسیاری از افراد گمراه و منحرف اگر درست، یعنی با روحیه درستی آمر و ناهی بره به سمت هدایت اونها، بسیاری از اینها قابل هدایت هستند، قابل اصلاح هستند. در حالی که اگه با روحیه دیگری خدا اینا کرده برن، بر انحراف اونها میافزاین، اونها رو تثبیت میکنن در راه غلط و خلافی که دارن طی میکنن. تا این نمونه رحمت رحیمیه حق که گفتیم فراگیره. ببین برای اینکه فرعون رو دعوت بکند چه تدارکی دید خدا، کیا رو بسیج کرد، کیا رو ساخت، با چه دستورالعملی اونها رو فرستاد، در عین اینکه خدا که در علم ازلی خودش میدانه فرعون پذیرا نیست، میدانه که او هدایت بهشون نیست، اما در این حال خدا سنگ تمام میذاره. پس اگر کسی برخوردار از رحمت رحیمیه نیست، خودش رو محروم کرده، خدا کم نگذاشته. و بسم الله الرحمن الرحیم یعنی اسمو نفسی سمتن من سمات الله. و اینجا سمات الله چیه؟ رحمانیت و رحیمیت، یعنی علائم و نشان رحمانیت و رحیمیت باید در وجود سالک الالله ظهور بکند. و اگر ظهور کرد، این وجود سرشار از خیرخواهی، سرشار از محبت و دوستی و مهربانی برای همه، برای همه، عرض کردم حتی اون جایی که در جنگ شمشیر میزنه، حتی اون جایی که در مقام قصاص حدی جاری میکنه، اونجا هم از سر خیرخواهیه. این مثال رو زیاد زدم برای عزیزان، گفتم یه بچه‌ای بیمار شده، بیمار به شدت بیماره، و اگر عمل جراحی درش صورت نگیره این بچه از دنیا خواهد رفت. پدر این بچه که به شدت عاشق این بچه است، یه پزشک جراح، تیغ جراحی رو بر می‌داره، شکم این بچه رو پاره می‌کنه. این بچه درد خواهد کشید، اما این عمل این پدر سرشار از مهر و مهربانی، سرشار از خیرخواهی برای این فرزنده. صورت ظاهرش عمل خشنیه، شکمش رو پاره کرد، خون جاری شد، جراحاتی ایجاد شد، دردی در پی او بود، اما همه اینها از سر خیرخواهیه. لذا اولیاء الهی که پدران بشریتند، مقام پدر رو دارن اولیاء خدا، عارفان بالله، مهربانن به حال بشریت، و از سوی دیگه طبیبن، به تعبیر امیرالمومنین رجوع به پیغمبر اکرم چی فرمود؟ فرمود طبیبون دبارون به طبه. پیغمبر اکرم یه طبیبی بود که وسائل معالجه و جراحی و همه اینا رو تو کل پشتیش بود و میگشت دنبال مریض تا مریضها رو بره سراغشون و معالجه کنه. بنابراین اونجایی که انبیاء الهی دست به شمشیر میبرن، اونجایی که اولیاء الهی دست به اسلحه میبرن، اون جایی که قصاص جاری میکنن، همه این هم سرشار از مهر و محبت نسبت به همون فردیه که در موردش داره قصاص جاری میشه یا شمشیر بر فرقش فرود میاد. خود او رو از شر نفسی که بر او مسلط شده در این زندگی دنیوی و او رو رهانه میکنه، دارن روحش رو از شر او نجات میدن تا بیش از این دیگه آتش روی آتش اضافه نکنه برای حیات جاودانه. الا ای حال، پس اسم و نفسی به سمت رحمانیت و رحیمیه. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی این. بنابراین وقتی بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم فی الواقع در موقع تلاوت قرآن و از جمله در هنگام خواندن سوره هم در قرآن، که این حقیقت در جان ما محقق شده باشه، از خدای رحمان و رحیم میخواهیم که قلب ما رو محل ظهور صفت رحمت رحمانیه و رحیمیه خیش قرار بدهد. به حق رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.